از حالات و حرکات افراد به شادابی و سرحال بودنشون پی ببرید و تقاضاها، پیشنهادات و نکته‌های انتقادیتون رو توی اون موقعیت مطرح کنید. تو بخش دیگه از این کتاب راجع به فن صراحت کلام یا ابراز وجود صحبت شده. در این بخش می‌آموزید که افکار و احساستون رو صریح و بی‌پرده بیان کنید. این کتاب با استفاده از حکایات و استعاره‌ها، ماجراهای واقعی و جدیدترین تحقیقات با زبانی ساده و قابل درک به شما نشون میده که چگونه با هر کسی متناسب با شخصیت و موقعیتش ارتباط مؤثر برقرار کنید. در سراسر این کتاب از ذکر نظریه‌های غیر ملموس پرهیز شده و مستقیم به اصول علمی ارتباطات پرداخته و نهایتاً کوشیده با ارائه راهکارهای اجرایی نارسایی‌های رفتاری رو در هر اوضاع و شرایطی برطرف کنه. امیدوارم که با مطالعه این کتاب موفقیتتون از همیشه بیشتر باشه. نقطه نظرات و تجربیات خودتون رو در این خصوص با ما در میون بذارید. شماره پیامکی 301035 رو هم فراموش نکنید.
خب خیلی متشکرم از خانم فاطمه حسن‌پور برای ارائه این بخش. خانم دکتر عسکریان، در ارتباط با اینکه در خانواده مهارت‌های ارتباطی چطور میتونه توسط مادر تقویت بشه، میتونیم به مسائل مختلفی اشاره کنیم، از جمله اینکه مادر بتونه اشتباهات خودش رو بپذیره و به اون اعتراف بکنه، و یا اینکه بعضی وقتا بگه نمیدونم، یا اینکه بخواد از بچه‌ها صداقت در عمل داشته باشن و از پیامدهای اون نگران نباشن. آیا این رو میتونیم به عنوان یک مهارت محسوب بکنیم؟
دقیقاً. البته این یه بخش جزئی هستش برای آموزش، یعنی یکی از بخش ها این هست که خود مادر بتونه الگوی مناسبی باشه برای یادگیری مهارت های اجتماعی به کودکان. به قول فرمایش جناب عالی، همین خود عذرخواهی کردن و خود پذیرش اشتباهات این مهارتی رو شامل میشه که واقعا خیلی از ماها بی بهره هستیم از این مهارت، و در نتیجه کودکانمون هم با مشاهده این روند در اصل به همین اشتباه دوباره رجوع میکنن و در روابط اجتماعیشون از این اشتباه متاسفانه خیلی جا ضربه میخورن. اما در کنار این مهارت که حالا مادر بتونه یه الگوی مناسبی باشه، مهارت‌های دیگه هم هست، مثل مهارت گوش دادن فعال به فرزند، یعنی که واقعا بچه یاد بگیره که چگونه بین شنیدن و گوش کردن فعال تفاوته دقیقا. و این رو آموزش ببینه بچه به عنوان یکی از مهارت‌هایی که میتونه در ارتباطات اجتماعی در بزرگسالی خیلی کمکش بکنه. دقیقاً. یا مهارت دیگه‌ای داریم مثل مهارت صحبت کردن در جمع. ما این ضعف رو در خیلی از بچه‌ها می‌بینیم که در محیط خانواده خیلی خوب می‌تونن صحبت کنن، خیلی صریح و واضح و روشن، ولی وقتی در یه جمع خانوادگی قرار می‌گیرن، اون بحث خجول بودنشون و بحث در از میشه
عدم اعتماد به نفسی که دارن،
دقیقاً این خودش رو به این ترتیب نشون میده که در جمع قدرتی رو که باید و شاید برای ابراز وجود و مطرح کردن نقطه نظراتش دادش مشاهده نمیشه، و این خب میتونه صدمه‌های زیادی رو در روابط اجتماعی بزنه.
و این رو خانم دکتر اشاره کردید، یاد بعضی از ارائه‌های دانشجویان سر کلاس ها میافتیم که حاضرن هزار تا کار تجربی انجام بدن ولی جلوی جمع
یه دونه رو دقیقاً براشون بسیار کار دشوار و سختی هستش. در کنار اینها یه مهارتی هستش که واقعا خیلی مهمه که از همون دوران کودکی ما به بچه‌ها آموزش بدیم، و اونم مهارت استفاده از زبان بدنه.
بله.
یکی از چیزهایی که میتونیم بگیم 70% از اون پوشش ارتباطات رو میتونه شامل بشه، اینکه بچه یاد بگیره علاوه بر کلام ابزارهای دیگه هم هست برای که بتونه ارتباط رو برقرار بکنه، و در کنار اون همین به قول فرمایش شما مهارت عذرخواهی کردن، رفتارهای مؤدبانه که میتونه تمامی اینها تسهیلگری باشه برای ارتباطات اجتماعی بچه.
سپاسگزارم، مرسی. آقای دکتر عباسی، در مورد اینکه توی خانواده کنترل هیجانات و اینکه چطور مادر میتونه در قبال یک اشتباه برخورد خشن داشته باشه، ملایم داشته باشه، معقول داشته باشه، و این به نوعی آموزش میده به بچه که اگر کسی جایی اشتباه کرد، شما میتونی اینجوری داد بزنی، آروم باشی یا منطقی برخورد بکنی. بکنی و این میتونه همراه با احترام باشه. در این خصوص برامون بفرمایید که یک مادر چطور یا حتی جو خانواده رو چطور میتونه رو به این سمت ببره.
این نکته رو خدمتون عرض کنم که مهمترین اصل اینه که مادر یا یک خانم با شوهرش چطوری ارتباط برقرار میکنه و عملاً فرزند از نحوه ارتباط اینها یاد میگیره.
بله.
موقعی که یه زنی با شوهرش به مشکل برمیخوره داد میزنه، خب طبیعتاً فرزند هم همین الگو رو یاد میگیره.
بله.
اول ما باید به والدین این رو بگیم که خودتون با خودتون چطوری برخورد کنید.
بله.
و اگر شما این رو درست کنید، طبیعتاً فرزندانتون هم به صورت غیر مستقیم عملاً این رو به خوبی یاد میگیره.
در واقع یک الگوی عملی باشن دیگه برای فرزندانشون.
احسنت، الگوی عملی فرزندان باشن. درباره زمین این مسئله که شما فرمودید این نکته رو عرض کنم. ببینید در زمین هیجانات میگن که هم سرکوب و عدم بروز اونها خطرناکه و هم بروز
افسار گسیخته،
بسیار بله افسار گسیخته اونها میتونه خطرناک باشه. یعنی ما موقعی که یک هیجانی داریم، حالا هیجان ما میتونه غم باشه، ناراحتی باشه، خشم باشه، ما میتونیم این رو در حد معقول، در حدی که نه آسیب زننده باشه نه اینکه در خودمون نگه داریم
و متناسب با اون مسئله که پیش اومده
و متناسب با اون مسئله باشه، ولی در عین حال که احترام رعایت بشه. ببینید پژوهشان نشون داده زن و شوهرایی که میخوان طلاق بگیرن، اصلی ترین مسئله‌ای که توی ذهن اینا میمونه اون میزان صدایی نیست که دو طرف به حساب صدای خودشون رو بالا بردن، بلکه اون نیش و کنایه هایی هست که قبلا توی ارتباطات خودشون داشتن و بروز ندادن.
بله.
به موقع اون هیجان خودشون رو بروز ندادن، الان که هیجان رسیده به مرحله انفجاری.
بله.
مادر یا پدر یا به حساب حتی فرزند که الگو برداری کرده از اینها.
بله.
میاد و این هیجان خودش رو به صورت انفجاری نشون میده. ما پدیده که توی خشونت، توی ضرب و جرح، توی دعواهای خیابانی داریم همین مسئله هستش.
بله.
اگر فرزند یاد بگیره که وقتی من با یک کسی مشکل دارم به صورت محترمانه برم بگم دوست عزیز، آقای محترم، خانم محترم، این قضیه شما باعث شد که من عصبی بشم.
بله.
خواهش میکنم این مثلا رفتار خودتون رو یا اصلاح کنید، یا اگرم اصلاح نمی کنید، من صرفا خواستم بگم که این رفتار شما من عصبی میکنه. گفتن همین امر خیلی میتونه مؤثر باشه تا اینکه فرد اینو نگه، نگه داره، هی نگه داره، نگه داره، یهویی بیاد به صورت انفجاری رخ بده. ما تو دعواهای خیابانی مشاهده میکنیم که به خاطر مسائل خیلی کوچیک.
بله.
که طرف اگر تو خانوادهش یاد گرفته بود که هیجان خودش رو بیاد به صورت کاملا منطقی بروز بده.
بله.
این مشکل پیش نمیم.
بله، خیلی متشکرم خانم کمالی. در ارتباط با صحبتهایی که آقای دکتر همون بحث به بحث گفتگو باز میرسیم که اگر توی خانواده گفتگوی همراه با احترام و صمیمیت شکل بگیره و افراد نذارن این زخمها کهنه بشه که یه وقتایی جایی توی یک دعوایی سر از گوشه و کنایه در بیاره، این قضیه چطور میتونه توی خانواده شکل بگیره؟ ضمن اینکه ما با هم حرف میزنیم مسائل نظرات مخالف رو هم بپذیریم و فرزندان الگو بگیرن از این قضیه که میتونیم حرف مخالف رو بشنویم، نظر ما مخالف کس دیگه باشه، ضمن اینکه روابطمون هم با هم داشته باشیم.
درست. البته اینجا یک مسئله هستش که معمولاً بزرگسالان در نظر معتقدن که باید با کودکان خودشون وقت بیشتری رو بگذرونن و این با هم بودن اعضای خانواده برای هر دو سودمنده. ولی در عمل در زندگی روزمره این اتفاق خیلی کم میفته. یا اینکه پدر و مادر انقدر درگیر مسائل کاری هستن که وقتی وارد در واقع محیط خانگی میشن، محیط خونه میشن، دیگه وقت نمیکنن که با بچه‌ها گفتگو بکنن. بچه‌ها هم از اون طرف انقدر درگیر رسانه و در واقع همین شبکه‌های مجازی هستن که تنهایی خودشون رو به این صورت دارن پر میکنن. این در واقع مهارت گفتگو اونقدر در خانواده متاسفانه شکل نمیگیره. در بعضی خانواده‌هایی که مدرن هستن این مهارت گفتگو هست که چجوری افراد به همدیگه گوش بدن و اینکه جانبداری سازنده داشته باشن، قضاوت نکنن همدیگر رو.
بله.
و اجازه بدن که هم صحبت بکنن تا انتها. ما در این کارگاه هایی که در مورد بحث گفتگو داشتیم خیلی موقع یک کارگاه با پدران داشتیم، خیلی موقع پدران میومدن شکایت میکردن که چرا فرزند من میره تو اتاق، چرا فرزند من نمیاد با من صحبت بکنه، من همش میگم چرا تو اتاقتی. خب این هی چرا گفتن اون رو دور میکنه از اینکه بیاد با تو گفتگو بکنه، در واقع تو بستر گفتگو رو اصلا فراهم نمیکنی، فقط داری اون رو به واسطه اون باید و نبایدها هی مورد مؤاخذه قرار میدی. برای همین هم خیلی مهمه که پدر و مادر اول خودشون در کنار هم بتونن گفتگو بکنن، مهارت گفتگو رو یاد بگیرن و بعد این مهارت گفتگو رو در خانواده ایجاد بکنن. اینکه بچه ها رو قضاوت نکنن، بچه ها رو اگه خطایی انجام دادن به حرف بچه ها گوش بکنن تا انتها، وسط حرفشون به قول معروف نپرن و اجازه بدن بچه ها تجربه بکنن. خیلی از بچه ها از اینکه نمیذاشتن پدر مادر تجربه بکنن ناراحت بودن، چرا پدر مادر به ما اعتماد ندارن، و اینکه دوستان همسالان اونها به خاطر اینکه ظاهر متفاوتی دارن مورد قضاوت پدر مادر قرار میگیرن.
اینم خیلی مهمه
و اجازه نمیدن که هویت بچه ها همون جور که خودشون دلشون میخواد شکل بگیره.
بله.
پدر مادر دلشون میخواد این هویت منطبق باشه به اون سرمایه فرهنگی که خودشون در واقع انتقال دادن به بچه.
بله خیلی متشکرم. با تو حرف میزنم، با تو گفتگو میکنم، با تو که همراه همیشگی من هستی، من و تو ما شده ایم تا آینده‌ای سرشار از اعتماد برای فرزندانمان بسازیم.
کشدم به کوی تو با بهار روی تو، بنده مهر و موی تو، سرخوشم از سبوی تو، عشق همیشه با منی، جان هار در تنی، تو گم بگو من تو شدم یا تو منی. هست شبم که بفکنم خیش به خاک پای تو، نیست شوم که نو کند باز مرا هوای تو، بی تو هر آن چه زیستم فاش نشد که کیستم، نام و نشان من تویی ای همه هست و نیستم، می کشی کشم دست آرزوی دل، می روم و نرفتی از شاه نشین کوی دل، عشق همیشه با منی، جان همار در تنی، با من بی تو گم بگو من تو شدم یا تو منی. کشدم به کوی تو با بهار روی تو، بنده مهر و موی تو، سرخوشم از سبوی تو، عشق همیشه با منی، جان همار در تنی، با من بی تو گم بگو من تو شدم یا تو من.
به نام خداوند بخشنده مهربان، عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه شما شنوندگان خوب رادیو. خواستم بگم که مادرها بیشتر با بچه‌ها اخت هستن، ماسوای پدرها، و حتی توی تعلیم و تربیت و فراگیری کارهاشون میتونن با اونها دمساز باشن، گفتگو بکنن، با همدیگه باشن، درد و دل‌های همدیگه رو بشنون. و مادران این وسط واقعا یک مسئولیت بسیار خطیر سنگینی دارن در قبال همون تربیت‌ها و شنودهایی که از بچه‌هاشون میشنون. پس بهتره که توی این زمینه بیشتر کار بشه با والدین و بچه‌ها، و سعی کنن که مشاورهایی هم که میرن در حدی باشه که مادران چنان مشاوره‌ای بگیرن که بتونن از عهده این مهم و این مسئولیت بسیار خطیر سنگین بر بیان.
سلام، خسته نباشید. خیلی متشکرم از برنامه خوبتون و موضوعاتی که انتخاب میکنید. اینکه مادر بیشترین ارتباط رو با فرزندش داره و به تبع میتونه بیشترین تاثیرگذاری رو در خصوص مهارت‌های ارتباطی برای بچه داشته باشه، با حرف زدنش، با کتاب خوندنش، با اینکه پاسخگوی فرزندش باشه، شکی نیست. اما من یک سوالی که داشتم اینه که الان بیشتر مادران ما شاغل هستن و این ارتباط شاید در یک فاصله زمانی 7 ساعته، 8 ساعته، گاهی وقتا 10 ساعته قطع میشه با فرزند، و این بچه پیش مادر بزرگ، پدر بزرگ، عمودایی یا مهد کودک داره گذران عمر میکنه و بزرگ میشه. در زمانهایی که مادر در کنار فرزنده، چجوری میتونه جدایی از قصه خوندن، شعر خوندن و بازی کردن و حرف زدن با بچه، توی حوزه مهارت‌های ارتباطی درست عمل کنه و مؤثر باشه و کمک کنه که فرزندش این مهارت‌ها رو بهتر بیاموزه و درش تقویت بشه؟ اگر بفرمایید ممنون میشم.
هر دوشنبه همراه ما باشید. ترنج بهترین سبک زندگی رو پیشنهاد میده.
دوستان عزیز، شنونده برنامه ترنج هستید با موضوع نقش محوری مادران در تقویت مهارت‌های ارتباطی فرزندان از رادیو گفتگو. ممنونیم که ما رو همراهی می‌کنید با تلفن‌های 2786-1035 و 2265-2285. خانم دکتر اسکریان، این تلفنی که شنیدیم اشاره داشت به اینکه خب امروزه دیگه خیلی از والدین مشغول به کار هستن، هم مادر و هم پدر. طبیعتاً بچه‌ها خب مدتی رو در کنار مادر یا پدر سپری نمی‌کنن، و این خلأ وجودی بعد از اینکه مادر اومد پیش بچه‌ها چطور می‌تونه جبران اون ساعاتی که نبوده بکنه و حالا مهارت‌هایی که لازم به بچه‌ها انتقال داده بشه؟
درسته. نکته‌ای که فهمیدن یکی از نکات بسیار مهمه که واقعا الان یکی از معضلات تربیتی بچه‌ها رو هم همین قضیه بله. در اصل میشه گفت به خودش اختصاص داده. ببینید، یکی از مواردی که واقعا میتونه توی این قضیه کارساز باشه اینه که این پیوستگی رو ما از دست ندیم. بله. واقعا خیلی کمک میکنه که اون افرادی که نگهدارنده این کودک در غیاب مادر هستن، حالا میتونه مهد کودک باشه یا پدربزرگ، مادر بزرگ، اقوام باشن، این که بخوای اینها همگی همراستا باشن، این میتونه بخش عظیمی از این مشکل رو در اصل رفع و رجوع بکنه. یعنی که واقعا کودک تو اون زمانی هم که در کنار مادر نیست، واقعا اون اقوام و اطرافیان یا مهد کودک همراستای اون ایده و نگرشی که اون مادر داره پیاده سازی میکنه در شیوه تربیتی بچه عمل بکنن. این تناقضاتی که بین شیوه های تربیتی هست خب میتونه بدترین آسیب ها رو هم برای کودک به وجود بیاره، ولی در مجموع برای مادران شاغل مسئولیت بسیار سنگین تر هست. بله. یعنی واقعا کل اون وظیفه‌ای رو که مادر باید در طول شبانه روز نسبت به بچهش انجام بده، اون فرد، یعنی اون مادر باید محدودش بکنه به یه تایم اندک، یه زمان اندک. پس بنابراین این مسئولیت سنگین رو دوش مادر میذاره، ولی از طریق برنامه ریزی کردن، از طریق اولویت بندی کردن، از طریق همراهی کردن، یعنی خیلی وقتا والدین میتونن اون نیازهای خودشون رو، اون چیزهای بایدها و چیزهایی رو که میخوان به کودک آموزش بدن، از کانال ارتباط تنگاتنگ با نگهدارنده های اون کودک، مثل مهد کودک، مثل ارتباطاتی که بین والدین و اولیای مدرسه هست،
زمانی که پیششون هستن کاراشون در کنار بچه‌ها انجام بدن.
دقیقاً. و این تا زمانی رو هم که حداقل اختصاص به خانه و خانواده میدن، واقعا مختص اون کودک و نیازهای عاطفی و روانی اون کودک.
خیلی متشکرم آقای دکتر عباسی. در خصوص اینکه آیا ما میتونیم پیش داوری کردن و قضاوت کردن رو به عنوان یک مهارت در خانواده برای آموزش فرزندانمون در نظر بگیریم که اونها پرهیز کنن در واقع از پیش داوری کردن و برچسب نزنن به افراد قبل از اینکه یقینی حاصل بشه؟
بله، خب پیش داوری کردن یکی از عواملی هست که عملا وارد هر رابطه بشه اون رابطه رو تخریب میکنه، به خاطر اینکه ما وقتی پیش داوری میکنیم، قضاوت میکنیم، در واقع اون خود واقعی طرف مقابل نیست که توی ذهن ماست، یه تصویر ذهنی که ما توی ذهن خودمون ساختیم و هی داریم به اون یه سری وصله‌هایی میچسبونیم
که در واقع واقعی نیست
و این واقعا دنیای خیالی ماست.
بله.
یعنی شما میتونید بر یه مثلا تستی بگم که بخواید این میزان واقعی بودن خیال‌های خودتون رو بررسی کنید، هر موقع قضاوت کردید قبل از اینکه اون رو بیان کنید از طرف مقابل بپرسید. پژوهش‌ها نشون داده که 99% قضاوت‌ها و پیش‌داوری‌های ما اشتباهه. حیوانات هستن که با احساسات خود زندگی می‌کنن. اگر یک گربه کوچیکی احساس کنه که 2 دقیقه دیگه زلزله میاد، زلزله میاد. اگر یک زلزله شناسی که 30 ساله داره روی این زمینه کار می‌کنه، بدون مستند منطقی احساس کنه، حدس بزنه، قضاوت کنه که قرار زلزله بیاد، زلزله نمیاد. به خاطر اینکه ما انسان‌ها با شواهد منطق زندگی میکنیم، نه با پیش‌داوری قضاوت کردن. ما میتونیم همین این که خودمون درباره بقیه قضاوت نمیکنیم و اگر هم مسئله به ذهنمون میرسه بازخورد بگیریم، از طرف مقابل بگیم که من این فکر رو کردم که شما نسبت به من ناراحت شدی، آیا این درسته یا خیر؟ یعنی ببینید، من قضاوت خودم رو تبدیل میکنم به بازخورد. علاوه بر این که این قضاوت به ذهن من خطور میکنه، من این رو به بازخورد تبدیل میکنم و از طرف مقابلم میپرسم. اگر اجازه بدید من یکی دو تا نکته مهمی هست. بسیار خوب. ببینید، حیفم اومد که این مطالب رو نگم. درباره مسئله کنترل این رو خدمتتون بگم که درباره مسئله صبر ببخشید، این مسئله رو خدمتتون بگم، ما باید تا 14 ماهگی بچه‌ها هر نیازی داره همون لحظه رفع و رجوع کنه. از 14 ماهگی تا 2 سالگی هر نیاز ضروری داره باید برطرف بشه، نیازهای فرعی باید به تعویق انداخته بشه. از 2 سالگی به بعد خاطرمون باشه، برای اینکه مهارت صبر رو توی کودکانمون افزایش بدیم و میزان ناکامی رو در اینا تحمل ناکامی رو در اینا افزایش بدیم، موقعی که فرزندمون میگه مثلا مامان میشه به من یه لیواناب بدی، بهش بگی 1 دقیقه صبر کن عزیزم. یعنی همون لحظه نیازش رو برآورده نکنیم، به خاطر اینکه این وقتی وارد دنیای بزرگسالی میشه، بله، عملا با یه سری چالش‌های مواجه میشه که اگر ناکامی رو تو کودکی یاد نگیره، تو بزرگسالی هم بله، ممکن آسیب پیش بیاد. و نسخه ای که پژوهشگرایی که
بله، همینطور
در زمینه زوج درمانی به زن و شوهر اشاره میکنن، میگن که روزانه 30 دقیقه با همدیگه گفتگو کنید. این گفتگو کردن خودش باعث میشه که زمینه افزایش کیفیت روابط
بله،
ایجاد بشه.
متشکرم، خیلی ممنونم. خانم کمالی، در خصوص مسائل فرهنگی، باورها، اعتقادات و اون چیزهایی که شاید حالا در معنویات، دینداری و هنجارهای یک جامعه، حالا قومیت‌ها، فرهنگ‌ها وجود داره، این مهارت‌ها چطور میتونه که بهشون احترام گذاشته بشه در خانواده؟ چطور توی خانواده میتونه شکل بگیره؟ خیلی کوتاه برامون بفرمایید.
یک مسئله که باید ما الان بهش اشاره بکنیم، همونطور که میدونیم خانواده در طول زمان تغییر کرده و به سمت در واقع خانواده مدرن داره پیش میره. از این نظر مدرن که داره فردگرایی درش رشد میکنه، عقلانیت درش رشد میکنه، همونطور که گفتیم مادر تحصیل کرده و مادر که سر کار میره، ولی بعضی از اتفاقها که باید در خانواده بیفته هنوز به اون صورت نیفته. ما هنوز خانواده سنتی رو درگیر داریم در خانواده، چطوری که از این ها بحث نقش پذیریه. یکی بحث هنوز ما کلیشه‌های جنسیتی رو در خانواده می‌بینیم. با اینکه شما بحث مهارت‌های قومی رو کردین، یکی از این مهارت‌ها مهارت‌های جنسیتی هستش که خیلی مهمه. ما انقدر مادر در نقش مادری خودش فرو میره در واقع که نمیتونه، یعنی جامعه ازش میخواد که همینجور مادر باشه، همش در حال مراقبت باشه، همش در حال نگهداری باشه. اصلا مادر شاید وقت نکنه به بچه گفتگو بکنه، شاید وقت نکنه که یاد بده مهارت ها رو به فرزند خودش.
در حالی که اصلی ترین وظیفه‌ای که شاید توی خانواده باید برای اعضای خانواده، حالا نه صرفا مادر، وجود داشته باشه، همین برقراری ارتباطه. و همین طور اینکه غیر از مادرانی که حالا تحصیلات هم دارن و خیلی خوبه، داشتن آگاهی در کلیه مادران قطعاً توصیه میشه. سپاسگزارم، ممنونم. خانم دکتر عسکریان، میخوام جمع‌بندی شما رو در خصوص این بحث داشته باشم در عرض یک دقیقه.
جمع‌بندی که ما میتونیم نسبت به این قضیه داشته باشیم، باز برمیگردیم به نقش خیلی مثمر ثمر مادر در خانواده و کارکرد کلیه اعضای خانواده، از نزدیک از پدر گرفته تا اقوام نزدیک روی بحث تربیتی کودکان. و از همه اینها مهمتر اون تأثیراتی که ایجاد اون سبکای دلبستگی در اوایل کودکی و بعد بزرگتر میشه به شکل مهارت‌هایی که در روابط اجتماعیش برقرار میکنه، مثل مهارت‌های دوستیابی، مهارت‌های اعتماد کردن به دیگران، مهارت نگفتن، یعنی واقعا یکی از اون مهارت‌هایی که خیلی جا نادیده گرفته میشه. یعنی ما همیشه به بچه‌ها میگیم که همیشه بله چشمگو باش، و این عملا میتونه خیلی جاها مضر هم باشه. این مهارت‌ها، و بعد وقتی که این کودک سن کودکی رو پشت سر میذاره و باید بحث نوجوانی میشه، باید سن جوانی میشه، خب نیازهاش خیلی تغییر میکنه. خیلی مهمه که والدین این نیازها رو ببینن، تغییرات در نیازها رو ببینن، دقیقاً به اون خودآگاهی برسونن، اون نوجوان رو کمکش بکنن برای کسب هویتی که باید در اصل این سن بهش به دست رسیده باشه، تا همه اینها بتونه در کنار هم دیگه ثمره ای رو ایجاد بکنه که در آینده نه چندان دور بتونه به کمک اون نوجوان در اس بشه.
ممنونم. آقای دکتر عباسی، شما هم جنبندی خودتون رو بفرمایید از بحث.
بنده اگر بخوام به صورت کوتاه جنبندی کنم، این رو
بله،
خدمت
یک دقیقه
بسیار خواهد. این رو خدمتتون بگم که اولا گفتگو در بطن خانواده حتما در جریان باشه. والدین نسبت به فرزنداشون ارضای نیابتی نکنن، یعنی نسبت به هویت و شخصیت فرزندشون احترام قائل باشن و بذارن اون خودش باشه، نه اینکه من چون تو بچگی مثلا پیانو می‌خواستم یاد بگیرم نبود، الان چون من پیانو دارم این حتما باید یاد بگیره. شناسایی نقاط قوت و ضعف بچه‌ها، انتظاری که از بچه‌هامون داریم بر اساس نقاط قوت و ضعفشون باشه. و اینکه ما برای تغییر رفتار در کودکانمون، این خیلی مهمه، پژوهش‌ها نشون دادن که تشویق اثرش بارها بیشتر از تنبیهه.
بله.
میتونیم رفتارهای جایگزین رو تشویق کنیم.
بله.
موفق.
سپاسگزارم. خانم کمالی عزیز، شما هم جمع‌بندیتون رو بفرمایید.
صرفا حضور افراد در فضای فیزیکی و محیط خانواده نمیتونه که معرف خانواده باشه، حتی اگر اینو به عنوان تعریف از خانواده بپذیریم. خانواده با روابط درونی اون تعریف رو بازتولید میشه. در واقع اینکه هر یک از افراد چه نقشی دارن و این نقش‌های متقابل چطوری میتونه با یکی تعامل پیدا بکنه، بسیار در بحث خانواده مهمه. یکی از این تعاملات که کمک میکنه همون بحث گفتگو بین اعضای خانواده است.
سپاسگزارم. خیلی متشکرم. دوستان عزیز، همراه شما بودیم با برنامه تورنج با موضوع نقش محوری مادران در تقویت مهارت‌های ارتباطی فرزندان در خانواده. همکاران عزیزی ما رو همراهی کردند در این برنامه: خانم مریم ابوالخیریان، مهندس فنی، علی ریاهی پور، تصویر بردار، حامد ملا کریمی، صدا بردار، زهرا بهریه، تهیه کننده، فاطمه حسن‌پور، کارشناس آیتم کتاب، آیتم ساز و گوینده آیتم سعید فاطمه شعار، هماهنگی فاطمه ربانی، مهمانان عزیز آقای دکتر مجتبی عباسی از روانشناس مشاور خانواده و خانم کمالی مجری طرح گفتگوی ملی خانواده و خانم دکتر مهناز عسکریان روانشناس کودک. من هم فرشته افکاری کارشناس مجری، تا برنامه آینده شما رو به خدای یکتا میسپارم. خدا نگهدار. مرا همراهی کن در بستری از زندگی با کولباری از دانش، امنیت و آسایش. همراه من باش با فرزندان، با نگاهی نو به آینده، به اینکه بتوانیم در کنار هم زندگی را طوری بسازیم که فرزندان آینده این کشور از آن به نحو درستی در زندگی خودشان بهره مند شوند. ممنون از همراهی شما.
روز شما بخیر باشه انشاءالله. دوستان عزیز شنونده، برنامه تورنج توسط همکارانم تقدیمتون شد. خسته نباشید، درز میکنم.